خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی شد در خدمتتون باشیم. ما تو دو جلسه گذشته در مورد رنج مقدار صحبت کردیم، بحث رنج رو در دو بخش داشتیم. قبل از اینکه حالا بحث رو بخوایم ادامه بدیم، می‌خواستم سوال کنم اگه چیزی لازم میدونید که به بحث‌های قبل اضافه بفرمایید، خواهش میکنم شروع بکنید، وگرنه که بریم در ادامه بحث مطالب بعدی رو با هم داشته باشیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب یک نکته دیگری هم که اینجا فکر کنم مربوط میشه، به خصوص درباره این که دوباره بازگردیم به سوی این که خب درباره این زجر انسان ها قرآن چه میگوید. خب من با اون آیاتی که در سوره معارج بود درباره این که نماز بگذارید و اینها، سعی کردم بخشی از این رو توضیح بدم و توضیح بدم نماز گذاشتن در اینجا به چه معنا میتونیم بگیریم. به گونه دیگری هم که میشه به این نگاه کرد، یعنی نه به گونه دیگری، از بعد دیگری هم که میشه به این نگاه کرد، اینه این زجرهای انسانی که ما رو اذیت میکنه وقتی بهش فکر میکنیم، موافق هستید شما با من که بسیاری از این زجرها مسببش انسان ها هستند؟ نمیگم همون انسانی که داره،
بله متوجه،
انسان های دیگر،
بله. همون بحثی که زنجیره‌ای که به هم به هر حال
آره. بله. یعنی ببینید مثلا این بحث مثلا آواره های جنگ و غیره در سوریه و غیره، این که آواره از جهت زلزله زمین که نبوده، که خود انسان ها بودن که این جنگ رو آغاز کردن. من بحثای سیاسی شو خب طبعا اصلا ما کاری نداریم، مقصر انسان ها بودن. من چیزی که میخوام به نظرم میرسه اینه که بیشتر زجرهایی که دور و بر خودمون میبینیم و اتفاقا اون زجرهایی که بیشتر ما رو اذیت میکنه، وقتی میگم ما رو اذیت میکنه، نه منظورم زجر دیدگان، ناظران مثل جناب عالی که دغدغه زجر انسان ها رو داری، بیشتر این زجرهایی که ما رو اذیت میکنه شاهد بودنش، زجرهایی است که مسببش انسان ها بودن. بله، حالا ممکن است زلزله بشه یه جا، سونامی بشه، اون زجری است که مسببش انسان ها نیستن، اگرچه همونجوری که میدونید هستند زمین شناسان و حالا طبیعت شناسانی که بعضی از اینها رو هم حتی به رفتارهای انسان با طبیعت ربط میدن که اون در تخصص بند و جنابالی نیست، ولی بیشتر این زجرها مسببش انسان هست. پس وقتی شما میگید که حالا باید پس چی کار کنیم، چه باید کرد، قرآن چی میگه، بذارید قرآن رو فعلا کنار بگذاریم. فعلا وقتی مسبب این زجرها انسان ها هستند، خب باید چی کار کنیم؟ خب باید انسان ها رو تصحیح کنیم، باید انسان‌ها رو عوض کنیم. خب الان شما به من حق دارید اعتراض کنید که آخه بنده خدا، شما که میگی انسان‌ها رو عوض کنید، من چجور میتونم برم مثلا فرض کن سیاستمداران کشورهای مختلف رو درباره جنگ عوضشون بکنم؟ این که حرف نشد و حرفتون کاملا درسته. چیزی که من فکر میکنم مسئولیت ما انسان‌های عادی است این است که محیط اطراف خودمون رو، شبکه انسانهای اطراف خودمون رو سعی کنیم کمک کنیم، و اگر به نظرمون میاد چیزی در اینجا اتفاق میفته که صحیح نیست، سعی کنیم درستش کنیم. این درست کردن هم نه با مشت و لغت، درست کردن با به نحو درست، که خب لازمش اینه که اول خودمون اولین رشد رو در خودمون داشته باشیم که تا حد قابل قبولی حق و باطل رو بفهمیم چیه، رفتار درست و رفتار غلط رو بفهمیم چیه، و بعد این رو بین خانواده خودمون، بین دوستان خودمون، بین همسایه‌های خودمون، همکاران خودمون، اون گروهی که دورمون هستن نشرش بدیم، گسترشش بدیم. نشر و گسترش دادنش هم نه به صورت مثلا موعظه، نه به صورت مثلا منبر رفتن برای
تبلیغی، نه مثلا
تبلیغی، نه میدونید، یعنی به نحو مقتضی میتونه خیلی میتونه فقط آدم خود آدم آدم خوبی باشه، دیگران ببینن، میتونه اینگونه باشه، میتونه شما مثلا میتونید در برابر یک فرد دیگری نقش پدر رو داشته باشی یا خانمی نقش مادر رو داشته باشه، باش دو کلمه حرف میزنه، میتونه یک درد و دل دوستانه باشه که در اون درد و دل نکته ای رو مطرح میکنه. این افراد دور خودش رو آدم بتونه همراه با خودش اگر چیزی میتونه کمک کن بهشون که کار اشتباهی میبینه رو تصحیح کنه، این نیم قدمی است در اون میلیون ها قدمی که باید برداشت تا انسان ها تصحیح بشن و اون زجر ها ایجاد نشه. اما این نیم قدم هم مبارکه، این نیم قدم هم ارزشمنده. ببینید برای من و شمایی که نه عضو فلان سازمان اجتماعی بزرگیم و نه فلان مقام چیو داریم و اینها، همین نیم قدم وظیفه ماست. اون وقت ببینید چیزی که من میخوام بگم اینه، این نیم قدم ها ممکنه به این زودی به نتیجه نرسن، ولی دو مسئله هست. یکی این که قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. شما این نیم قدم رو بر میدارید، اون فرد یکی از افرادی که در حلقه شما هست او خودش شروع میکنه در حلقه خودش همینطور عمل کردن و این هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. این یه نکته. اما نکته مهمتری که میخوام بگم اینه که شما وقتی که من و شما با این درد با هم صحبت میکنیم راجب زجر انسانها، یکی از چیزهایی که حداقل درد من رو و شما رو تا حدی تسکین میده، نه مداوا ولی تسکین میده، همینه که من و شما فکر کنیم که حالا من نیم قدمی برداشتم، من حداقل سعی کردم، تلاشی کردم. حالا شما از من پرسیدید که قرآن چی میگه. حالا من
دقیقاً الان می‌خواستم همین رو بپرسم، میگم اینا حرفای شما.
آها
قرآن چی داره میگه الان؟
خیلی خوب. شما آیات سوره والعصر رو که حتما بارها خوندید دیگه. والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان در خسارت هست. این خسارت به نظر من اینجا منظور فقط خسارت در آخرت نیست، کلاً خسارت دنیا و آخرت. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر آنها که ایمان بیاورند و عمل صالح و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا یعنی همدیگر رو وصیت و نصیحت کنند به حق و به صبر. این آیه همین رو داره میگه. ببینید این تواصوا معنیش اینه که کسانی که دور و بر تونید با همدیگه، یعنی این فرهنگ همدیگر رو وصیت کردن، همدیگر رو نصیحت کردن. اینجا وصیت به معنی وصیت بعد مرگ و اینها نیست دیگه. وصیت، نصیحت، صحبت با همدیگه به دو چیز، حق، حق و بعد صبر. این صبر خیلی مهمه، چون که شما یکی رو راجب حق باش صحبت میکنی، بعد بهت میگه که آخه این خیلی سخته، یا بهت میگه که آخه اگر من این کارو بکنم، بعد اون نفر دیگر که این کارو نمیکنه، من اون وقت احساس خوبی نمیکنم. بعد شما میگید و صبر، صبرم باهاش میاد، حق و صبر. این حرفی است که قرآن میزنه. حالا ببینید این نکته مهمش اینه، من عمدن از گفتم قرآن رو که فعلا کنار بذاریم، عمدن اول این رو گفتم بعد قرآن آوردم. علتش این بود که فراموش نکنیم که قرآن خودش میگه من ذکرم، من یاداوریم.
یعنی ما الان خودمون در حقیقت میابیم.
بله ببینید نقشش یاداوری و انگیزه دادنه. منی که دلبسته قرآنم این رو که میدانم، ولی سوره والعصرم تو نمازم میخونم چون روی من احساس میکنم دلمو قرص میکنه نسبت به این. حالا اون کسی که دلبسته قرآن نیست، خب این نیازی نداره قرآن رو بهش بگه، اون از جای دیگری این انگیزه رو میگه، هیچ مشکلی نیست. این نکته که شما گفتید و درست هم میگید که خیلی مثلا خب آدم های اخلاقی زیادی هستن و اینا اصلا به دین و اینها هم شاید کاری نداشته باشن، من اصلا به شما اینو میگم، قرآن چیزیست که بسیاری از اندیشمندان قرآنی میگن که میگن قرآن اصلا کتاب اخلاقه و من اینو کاملا قبول دارم، اما این کتاب اخلاق نیامده لیست سجایای اخلاقی رو به ما بده، نیامده بگه وقتی میگه امر به معروف بکنید، نیامده بگه این معروف چیه، وقتی میگه عمل صالح بکنید به غیر از چند مورد نیامده لیست اعمال صالح رو به ما، برای این که یاداوریست، این نقش قرآنه، یاداوریست. پس این نکته‌ای که بهتون گفتم عرض کردم خدمتتون که بله، حالا از اون ور صحبت میکنم، یکی از چیزهایی که قرآن یکی از چیزهایی که قرآن به ما میگوید و یادآوری میکند اهمیت این است که در این حلقه‌ای که با هم هستیم، نه اینکه شما به اون حلقه، بلکه همه با هم در این مسیر اندرز به حق و صبر با هم دیگه کمک و تلاش کنیم. وقت ببینید اگه این کارو بکنیم شامل اون الا میشید که دیگه خسران نمی کنید، میدونید؟ و این قسمتشه که میگم خود انجام دادن این کار امثال انسانهای دلسوز و مسئولی مثل شما رو تسلی خواهد داد که خیلی خب من نمیتونم همه این دنیا رو درست کنم، ولی این نیم قدمیست که من برداشتم، این وجدان راحت تر میشه و این خیلی مهمه. حالا یادتون باشه که اگر دوست داشتید و فکر کردید که ممکنه جالب باشه درباره مفهوم حق در قرآن شاید در نشست‌های بعدی صحبت کنیم.
بله حتما، باید جالب.
خلاصه من بگم، خیلی فقط یک دو جمله فقط بگم که خیلی جالبه که در قرآن، حالا من این گونه تعبیر می‌کنم که آیا مفهومی بالاتر از خداوند در قرآن هست؟ و من میگویم بله هست، و اون مفهوم حقه. در قرآن خداوند نیامده بگوید که چون من میگویم این حق است، بلکه میگوید که من خدا هستم چون این حق است، یعنی خودش رو به حق با حق ثابت میکنه. این حالا بحثیست که شاید در آینده فرصتی انجام بدیم.
پیروه حرف شما بفهمه، چیزی میخوام بگید محمد، یه سری سوال دارم ذهنم مطرح.
نه فقط میخواستم حالا اینو بگم که بعد برگردیم به اون بحثی که شما گفتی تاریکیست و اینها، که من گفتم من موافق نیستم با اینکه زندگی تاریکیست و اینها. اگر بپذیریم که خب علت این که ما این چالش ها رو میبینیم همون طراحی این دنیاست، که حالا من به زبان قرآن گفتم همون ابتلا هست که توضیح دادم و بعد سعی کردم نشونتون بدم که خب ببینید حتی اون بودایی هم چیزی شبیه به این داره میگه. خب اگر بپذیریم که این طراحی دنیاست، بعد اون وقت مثل همون مثالی که طرف میره توی باشگاه بدنسازی و حق نداره شکایت کنه که چرا اینقدر وزنه ها سنگینه، چون تو برای بدنسازی اومدی اینجا، برابر همون ما تشخیص که بدیم این طراحی دنیا این است، وقت این سیایی رو کمتر خواهیم دید. و بعد چیزی که هستش اینه، در واقع اغراقی که بگم این سیاهی رو کمتر خواهیم دید، بعد بگم روشنی خواهیم دید. و چیزی که هستش اینه، ببینید من الان دارم به شما میگم که ببین اگر که توی حلقه دورور خودمون نصیحت به حق بکنیم، نصیحت به صبر کنیم، کارها یواش یواش درست میشه. شما دارید سر تکون میدید، یعنی میپذیرید.
نه پذیرفتم.
نه ببینید، نه این جمله رو میپذیرید.
آره میفهمم.
من از شما اصلا پس نه، چون میگید نپذیرفتم، بذارید من الان از شما پس این اقرار رو بگیرم که همه بشنویم دیگه. آیا شما قبول دارید که وقتی انسان کار خوبی انجام بدهد نتیجه مثبت ازش میگیرد؟
بله متوجه.
آره. من همین فقط منظورمه، این اون روشنایی و زیبایی دنیاست. متوجه هستید که بله بر مبنای ابتلاست، ولی این ابتلا بر مبنای این منطقه که کار خوب میکنی نتیجه خوب میگیری،
یعنی سنت دنیا بر این هست که حتماً آنچه که کردی نتیجه خواهد داشت.
نتیجه خواهد داشت. حال چه برای خودت، چه برای، چه در زمان خودت، چه برای خودت، چه در زمان دیگری، چه در برای افراد دیگری. سنت مهندسی دنیا این است که خوبی عمل میکنه، خوبی به نتیجه میرسه و بدی به نتیجه نمیرسه، و این زیبایی است که من میبینم، و این باعث میشه که ما بگیم الحمدلله. وقتی میگه الحمدلله، ستایش برای خدا، بلافاصله بعدش توضیح میده برای چی ستایش برای خدا. سه تا دلیل رو توضیح میده. اولیش اینه، رب العالمین، کسی که این عالمین رو درست کرده. یعنی اون کسی که اینو گفته، اون کسی که این آیه رو گفته، معتقد بوده که این عالمین اینقدر قشنگ و خوبه که ارزش داره که تو وقتی ربش رو میبینی بگی خب الحمدلله، ستایش بر تو که این رو درست کرد. من سکوت میکنم که اعتراضات شما رو
نه، خواهش میکنم. مثلا من بعضی از نکاتی که الان به ذهنم رسیده اینجا یادداشت کردم، شاید به هر حال خیلی راحت بگم عامیانه، سوالای خیلی عامیانه ای باشه، کاملا این نکته رو میپذیرم که این میتونه روزنه امیدی باشه برای هر آدمی که اگه حرکتی انجام بده، این حرکت نتیجه بخشه. حالا این نتیجه خودش یعنی چی و کی و کجا، خب خودش اینا رو یه داستانی، ولی حرکت نتیجه بخشه، پس میتونه کماکان امید در دل انسان زنده کنه. ولی خب از اون ور آدم میبینه که این همه پیغمبر اومد دیگه، ما حالا به زعم ما مسلمان ها، حالا شیعه ها دیگه میگیم اشرف مخلوقات انسان، اشرف همه اونا پیغمبر و 14 معصوم وجود، نمیدونم نور اونها. ولی عملا میفهمم که تأثیر داشته، ولی الان ما در دنیای قرار داریم که با این همه مشکلات پیش داره میره، آدم احساس میکنه که مثل این که نه، خیلی هم تأثیر شاید نداشتن. به هر حال به عنوان نمونه دارم میگم، یعنی میدونید بعضی موقع ها بعضی حرفا درش شکی نیست مبنی بر درست بودنش، ولی وقتی در یک فضای مطرح میشه بیشتر جنبه شعاریش تو ذوق میخوره. آدم احساس میکنه که خب طرف داره حرفی میزنه که دهن من بسته است. خب راست میگه، من که نمیتونم در مقابل این مخالفتی داشته باشم، ولی از اون ور ممکنه احساس کنم که خب نه، این حرفم به هر حال جواب واقعی نیست. بلایا، مصیبت‌ها، تاریکی در از ابتدای حالا بشر با هر تعبیری که بگیم، چه تعبیر این تکاملیشو بر بذاریم، چه تعبیر حالا خلقتیشو بذاریم، به هر حال با این مشقات بوده و قبول، این هم بازم من قبول میکنم که بنا بر اینه. ولی خب میدونید که اون مثالی که شما زدید در مورد هتل و در مورد ورزشگاه، یه چیزی توش به هر حال وجود داره و اون قدرت انتخاب فردی است که میخواد بره یه جایی یا نمیخواد بره، با فردی که به هر حال اصلا این فضا وجود نداره و ناگهان اومد. من آقای دکتر، حالا این نکات رو خدمت شما گفتم، اینو نمیدونم الان جاش مطرح بکنم یا نه، میخوام ببینم که اصولاً قرآن، شما به عنوان پژوهش کننده قرآن، پژوهشگر قرآن، من به عنوان آدمی که خیلی کم قرآن خونده، که اکثر آدم ها مثل من هم. اینم تو پرانتز فقط اینجا بگم که ما قرآن خوندنمون فقط تو مجلس ختم یه چیزی بهمون بدن از روش بخونیم، یا دم سال تحویله، یا یه مراسم شب احیا باشه، از این، یا صبحگاه مدرسه و دانشگاه و افسری باشه، قرآن خوندن ما خیلی حد اقله، درسته؟ من میخوام بس شما اینطور بپرسم که اصولا زبان قرآن همدلانه و محبت آمیز با این بشر، چون ما شخص پیغمبر رو ازش یه چیزایی شنیدیم، احساس میکنم که پیغمبر ظاهرا خیلی مهربان بوده، ولی واقعا قرآن که الان ما میخونیم احساس مهربانی به همون، چون اون مثل این که لب قضیه کلام قضیه هم همینه. یا این حرفایی که شما دارید میزنید که انسان این زج اینطوریه باید با همین، اینا به خاطر حرفای دیگه مونه. قرآن یکم خشنه دیگه، همینی که هست. برای همین هم شاید ما پس میزنید. نمیدونم این بحث الان جاش اینجا هست یا نه، ولی خب گفتم همینجا بگم دیگه.
بسیار عالی. من قبل از اینکه این سوال مثل همیشه خوب و جدی و دشوار شما رو سعی کنم پاسخ بدم، دو تا نکته رو من اول بگم. یکی این که به نظرم وقتی من این حرف رو زدم درباره این که سعی کنیم در محیط اطراف خودمون مؤثر باشیم، عذر میخوام، ولی به نظر من مثالی که بعد شما زدید که مثلا خب پیامبر چه بود و غیره، خیلی مثال خوبی نبود. برای ما داریم در مورد الان و امروز صحبت میکنیم. شما خودتون بارها به من گفتید که امروز قضیه ما.
خب آره، ولی من منظورم این بود که
من به شما میگم که
بهتر عمل کرد، ولی خب نتیجهش هم
نه. آخه ببینید، من به شما دارم میگم که این که ما بگیم که او 1400 سال پیش به عنوان پیامبر که حالا مسئولیت های عمده ای داشته چه شد یا چه ها نشد، من میگم چرا اصلا شما تا اونجا میخواید برید؟ دور و بر خودتون رو نگاه کنید، آدم های خیر امروز رو نگاه کنید، داستان زندگی آلبرت شوایتزر رو بخونید که رفت آفریقا و کار کرد. خب این آدم های خیری که دور و بر ما هستن، حالا تجربه شما رو من نمیدونم، بسیاریشون من میبینم که چقدر شادن، در حالی که دغدغه شون رو هنوز دارن، ولی از اینکه دارن یه کمکی میکنن، یه کاری انجام میدن،
میفهمم
که چه امیدی دارن. مثال های دور و برمون رو ببینید،
اصلا هم مثالتون مثال آدم های لزوما دینی نیست.
اصلا نه،
بله متوجه شدم.
ببینید اینم
میفهمم.
بیایید با هم دیگه این بنا رو بگذاریم که مثل دو تا دوست که با هم هی صحبت میکنن، هی لغت‌های مشترکشون بیشتر میشه، فاهم مشترکشون بیشتر میشه. از یه کوچه‌ای که رد شدن دوباره بر نمیگردن به اون کوچه، این کوچه رو دیگه رد کردن.
قبول
میکنم با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که بعد میگیم دین، و بعد من عرض میکنم خدمتتون که هدف از دین تزکیه است.
درست.
بلافاصله میگم تزکیه سه تا محور داره، و بعد میگم یکیش فقط بحث خداست، دو تا دیگه‌اش اخلاق است.
آیدکتر من یکم وسواس گونه این موضوع رو مطرح کردم، شاید به خاطر اینکه احساس میکنم که شنونده هام شاید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشن. کاملا میفهمم منظور شما رو، و شاید هی میخوام این موضوع رو از شما بپرسم و دوباره شاهد بیارم.
بسیار کار درستی میکنید. شما باید وسواس داشته باشید، من هم باید بگم که چرا دارید. این مکالمه ما رو کامل درست و طبیعی و منطقی میکنه. شما ادامه بدید، بسیار کار درستی دارید انجام دادید. نکته دومم این که این بحث یه چیز دیگه‌ای که باز میخوام بگم قبل از اینکه به اون سوال شما برسم. حالا شما به من گفتید که خب مثلا یه حرفی گاهی وقتا خب زده میشه که آدم دیگه خب جواب نداره بده، خب حالا این حرف درسته. خب من این حرف راجبه یه حرف که شما زدید هم میخوام همین رو بگم. ببینید، و اون شعاری بودنه. ببینید، اگر که ما هی به هم دیگه بگیم آقا مثلا به نیازمند کمک کن، به نیازمند کمک کن، به نیازمند کمک، اگر این از تلویزیون پخش بشه مرتب، من و شما هم هی به همه بگیم و صبح تا شب هم شعارش رو تو خیابون ببینیم، بعد 3-4 ماه شعاری میشه. ولی آیا معنیش اینه که کمک کردن به نیازمند حالا پس فایده نداره؟ نه، فایده داره. من فکر میکنم که وقتی که چیزی اینطوری هست، شاید به جای این که بگیم خب این شعاری است، شاید به جای اون باید بگیم که خب آره این درسته، باید عمل بشه بهش. وقتی عمل بشه دیگه حالا شما میخواد بگید شعاری چه فرقی میکنه. این هم ولی برگردم به اون سوال خیلی خوبی که کردید در مورد قرآن، که خب قرآن به نظر میاد خشنه یا نیست، یا اصلا بحث محبت آمیزی در قرآن هست. خیلی خیلی حرف خوبی زدید. اول من اقرار میکنم عنوان کسی که خب حالا مدت هاست سر کار دارم با قرآن و اینها، اقرار میکنم قرآن ظاهر خشنی داره، من این رو نمیتونم منکر بشم. شما تقریبا هیچ ده صفحه ای از قرآن نیست که و تورق بکنید و حرف جهنم توش نباشه. و البته این هم درسته که هر جا حرف جهنم زده شده حرف بهشت هم آمده، ولی خب به هر حال حرف جهنم هم زده شده. نمیدونم گفتم اینو بهتون، اگه تکراریه خب بازم مجددن میگم که بودن افرادی که مثلا سعی کردن قرآن رو بخونن استفاده کنن، به یه جایی که رسیدن عصبانی شدن و قرآن رو کنار گذاشتن، گفتن
بله بله گفتید بله
بده برام. آره اینو من قبول دارم. حالا چند تا نکته خدمتتون بگم. زبانی که قرآن انتخاب کرده برای هدایت و یادآوری انسانهای مخاطبش به سوی تزکیه، زبان انذاره، یعنی ترساندن، یعنی اینکه تهدید، حواست باشه این کار نکنید چه ها خواهد شد. این زبانی است که قرآن انتخاب کرده، بارها در قرآن آمده، ما تو رو فرستادیم که چی؟ لتون زرم، که انذار بدی، انذار بدی، انذار بدی. چون این زبان رو انتخاب کرده، بنابراین شما وقتی شروع میکنی به خواندن چاره نیست مگر اینکه خواهیدید که خب آره خشونت میشه برداشت خشونت ازش کرد، این رو خواهید. قرآن میتونه زبان دیگری انتخاب کنه، مثلا زبان انجیل بیشتر زبان بشارت. فکر کنید کارگردانی که میخواد مثلا فیلمی بسازه، من میدونم شما به فیلم هم علاقه مندید و کارگردانی میخواد فیلمی بسازه، فرض کنید در این فیلم هدفش اینه که مفهومی رو به مخاطبش منتقل کنه، او میتونه این مفهومش رو با فیلم کمدی منتقل کنه، فیلم ترسناک، فیلم خشن، فیلم دراماتیک، فیلم میوزیکال و انواع اقسام، با همه اینها میتونه انتخاب کنه. اون تصمیم میگیره با چه روشی میخواد اینو منتقل کنه، این کارگردان. حالا برش گردونیم به اینجا، روشی که در قرآن انتخاب شده انذار. میشه شروع به صحبت کنیم خب چرا، حالا علتش چی؟ شاید یک پاسخ عملی که بشه بهش داد این بود که این باشه که برای مخاطبی که داشته که اعراب زمان پیامبر بودن، دیدیم که این روش کار کرد، حالا یا از ترس مسلمان شدن یا از علاقه، به هر حال مسلمان شدن، به هر حال از روش‌های بعضی از روش‌های جاهلیشون دست برداشتن. این چرایی قضیه و اینکه اصلا چرا این حالت چیز ما خوشونه. حالا اینو میخوام خدمتتون بگم، بلا نسبت به اصطلاح مثالی میخوام بزنم. دیدید که مثلا یک پدر بزرگی هست که کلن همه ازش میترسن، ظاهره،
آره، خشن،
آره، ظاهره،
مردی که معمولا خشنه تو فیلم ها،
آره، میترسن، آره. بعد یکی میاد پیش شما میگه که چقدر این آدم خشنه، بعد شما میگه که آره ولی بشین پای صحبتش نیست اینجور، خیلی آدم مهربونیه، اینجوری نبین. ببینید قرآن تو این حالت انذاری که داره با این مشرکین و کسانی که به اصطلاح تکذیب میکردن و جنگ میکردن با پیامبر و غیره، اونجاییش که یک دفعه از این انذار یه ذره میاد کنار، موضوع این جنبه قشنگی و عشقش پیدا میشه. و حالا من چند تا مثال سعی میکنم بزنم. این جنبه عشق و محبتش فوراً خودشو نشون میده. و بعد وقت چقدر جالبه که میبینید که عرفای ما و شعرای ما که برداشتهای عاشقانه از قرآن میکنن، ضمن این که حتی از اون آیه های بهشت و جهنم هم گاهی وقتا برداشتهای عاشقانه میکنن، از این آیه ها به خصوص چقدر میارن و ریفرنس میدن و چیز میکنن. مثلا شما فکر کن مثلا شما در یک موقعیت بسیار سختی در زندگی گرفتار باشی، فکر کن یک مسئولیت سنگینی بر عهده‌ت باشه و فکر کن که احساس میکنی زیر بار این سنگینی چقدر سخت حرکت کردم، و بعد فکر کن در این وضعیت وحشتناک یک دفعه یه نفری که شما میدونی که همه چی دستشه، و میتونه همه چیزو برای شما راحت کنه و میتونه به راحتی این بار شما رو به مقصد برسونه، میاد یه دستی به شونت میزنه و میگه که همه صبر داشته باش، حواسم بهت هست. چقدر شما آرامش میگی وقتی شما اینو بهت میگه، میگه حواسم بهت هست. وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. صبر کن از این حکمی که پروردگارت به تو داده. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، که تو به چشمان مایی. چقدر قشنگ این فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. نباید خیلی عربی قوی داشته باشیم که زیبایی رو درک بکنیم، ما داریم میبینیمت، حواسمون به هست. به حضرت موسی میگه وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
من تو را برای خودم پروراندم، برای خودم بزرگت کردم، احسان بهت کردم، برای خودم پروراندمت، نمک پرورده من هستی. خیلی قشنگ این وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي.
شما فکر کن حامد، فکر کن که کسی هست که بزرگی داره، که عاشق اون بزرگه و این بزرگ با این تماس میگرفته، روی همین واتساپ و اینها صحبت میکرده، دلداریش میداده، راهنماییش میکرده، کمکش میکرده، بهش میگفته این کارو کن، اون کارو کن، از این ور برو، از اون ور برو. خب بعد شما فکر کن که الان 3 ماه گذشت، 6 ماه گذشت، 1 سال گذشت، 2 سال گذشت، این سراغی از شما نگرفت. شما هر کاری میکنی ازش سراغ بگیری، نامه ها تو جواب نمیده. بعد یه دفعه یه روز بهت زنگ میزنه، یه دفعه یه روز پیام واتسپی بهت میزنه، یا یه دفعه یه روز نامه بهت میده، میگه و زها و لیل ازا سجا ما ودع کرب بکر و ما قلا. قسم به زها، قسم به شب وقتی که میآید، و لیل ازا سجا، پروردگارت رهات نکرده، ترکت نکرده، من هستم، نترس، من هستم، من پیشتم. شما ببین وقتی میگه که خب در قرآن خداوند خیلی وقتا وقتی که راجع به خودش صحبت میکنه از نا استفاده میکنه، ما، همون وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میگه ما دیگه. خب هر وقت که مثلا فقط فرد میگه من، بحث بسیار بحث خودمانی و خصوصی میشه. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، وقتی که بنده من، بندگان من از من میخوان، عنی من، یه نمیگه عنا، عنی از من وقتی میخوان، فإنی من قریب، من نزدیکم، من نزدیکم. بعد شما حالا اینا تعبیرهاست، شما قصه های قرآنی رو نگاه کنید، منظورم اون قصه های عذابش نیست، شما قصه مثلا حضرت زکریا رو بخونید، چقدر عاشقانه است این قصه. شما قصه حضرت مریم رو بخونید، چقدر عاشقانه است. شما اصلا حتی یه جاهایی که اول ظاهرن به نظر میاد که خشونت اینجا هست، بعد توی بطن ماجرا که میرید میبینید چقدر قشنگه. حضرت موسی میرود به کوه طور، بر میگرده میبیند که خب مردمش بنی اسرائیل زدن، خلاصه داغون کردن قضیه رو دیگه، گوساله‌ای گذاشتن رو دیگه. بعد میگه که میاد هارون برادرش رو به شدت میگیره، میگه تو مگه اینجا نه، تو چه کردی، پس تو چه کاری؟ و بعد هارون برمیگرده میگه به من سختی نکن، من فکر کردم اگر کاری کنم ممکنه بگی که باعث شدم بین بنی اسرائیل تفرقه بیفته. شما تصور کن چی رو ما اینجا داریم میبینیم، روایت دو روح بزرگ، روایت دو روح بزرگ که دغدغه دارن، دغدغه خدا و دغدغه مردم. یکیشون دغدغه خدا رو داره میگه، یکیشون دغدغه بندگان خدا رو داره میگه. اینه که من خدمتتون میگم، حالا خیلی میشه حرف زد. یا ایتها النفس المطمئنه، دیگه این که آیه معروف آخر سوره فجر، ارجعی الی ربک، بازگرد به سوی رب، راضیت هم مرضیه، تو از او راضی هستی و او هم از تو راضی است. یا به تفسیر دیگر برعکسش، او از تو راضی است و تو هم از او راضی است. حامد اگر قرار بود که فقط خداییست که حاکم است و من رو هر جا میخواد میندازد و من بدبختم و فقط باید که سجدش کنم و هیچ کار دیگه ندارم، اصلا چه ربطی داره که من از او راضی باشم؟ او خودش داره میگه تو از او راضی، او هم از تو راضی است. این رابطه عاشقانه رو ببین. فدخلی فی عبادی، بیا تو بندگان من. فدخلی جنتی، بیا تو بهشت من. و بعد حالا اگر خواستی در نشست‌های بعدی اصلا این کلمه عبد و عباد رو میتونیم صحبت کنیم، کلمه‌ای که خب متاسفانه در انگلیسی فقط کلمه سرونت رو میشه براش به کار برد که تعبیر خیلی قشنگی نیست. توی فارسی خب مثلا بنده میگیم، باز به نظر من شاید خیلی نرسونه، ولی توی عربی و توی کلام عرب و بعد به خصوص کلام قرآن عبد و عباد همش همیشه چیز پایینی نیست. خداوند میگه راجب انسان‌های صالح صحبت میکنه راجب، و بعد میگه اینها من عبادنا، اینها از عباد ما بودن. وذکروا عبدن، این بنده من رو ذکرشو بکن. اینه که خدمت شما میگم اون پدر بزرگه اگه بشینی کنارش یه استکان چایی هم براش بذاری، دو کلمه باش حرف بزنی، بعد یواشاش میگه این چقدر لطیفه، چقدر قشنگه، چقدر داستانهای زیبایی داره بر من تعریف کنه. این اصلا نمیخوام ادعا کنم قرآن این گونه است، ادعای میکنم که بتونم ثابت کنم که ادعام درسته و ادعای من این است، این تجربه من از قرآن، این تجربه است که من از قرآن دارم. و اگر این تجربه من از قرآن بوده، مطمئنم که تجربه است که میتونه تجربه بسیاری دیگر هم باشه.
خیلی خیلی ممنون. به نظر من اصلا همین نکته مهمیه، فاصله‌ای که ما از قرآن حالا یا گرفتیم یا از اول هم وجود داشته و به تبع بعد از این شعائر، این مجموعه کلی به خاطر حالا یه سری از تعاریف، این تیکش اگه خیلی مشخص‌تر و بولتر بشه، شاید بشه اون وقت فاصله رو آدم کم بکنه با یه چطور بگم، با یه معرفتی، با یک جایی که شما احساس کنید که حریمی است که میشه توش وارد شد، پذیرفته شد. پذیرفته شدن به تمام معنا و هم همین کلمه عشق و محبت، شاید همه اینا رو بگه دیگه، حتی میشه داد زد، فریاد زد، خواست، همه اینها رو. شاید به خاطر همینه که اتفاقا الان به ذهنم رسید، خب شما هم قبلا اینو گفته بودید، اول همین بحث من فکر کنم بود یا بحثی در هفته پیش بود که مولوی میگه که اصلا این مثنوی من یه جور توضیح قرآنه، و وقتی مولوی اینو با زبان شعر و با عشق و میگه برای مای حالا فارسی زبان که انگار حالا بیشتر دنباله، با روحیمون شاید بیشتر سازگاره، این در وهله اول جذابتر به نظر میرسه و راحتتر میتونیم ارتباط برقرار کنیم. من اتفاقا حالا میخوام حالا تو بحثای بعدیمونم شما خیلی این تیکر رو با این تجربه‌ای که از این جهت، از این عیناً از این جهت داشتید و خیلی بولد نشون بدید، که خب اون تیکه های رسمی و خشن و اینا که خب میدونید، این تیکه فکر میکنم خیلی حالا یا نیست شما دارید ادعا میکنید یا اینکه نه واقعیت هست و به دلایل مختلف هی به حاشیه رفته و فاصله افتاده دیگه.
ببین من با عمدن گفتم که این تجربه من بوده، برای اینکه شما دیگه به این ادعا نمیتونید بگید دیگه. یعنی خب شما منو به عنوان آدمی که مثلا حرف دروغ بزنه که نمیشناسید که، خب وقتی میگم من تجربه
میفهمم
قاعدتاً تجربه هم بوده دیگه. خب ولی میخوام این نکته رو بگم که یک سوء تعبیر نشه، مثلا من دارم میگم که مثلا من آنچنان مثلا حالا کار خاصی کردم یا
نه اتفاقا این نیست. اتفاقا ما دقیقا میخواییم خیلی اتفاقا من آدم معمولی بعضی موقع خب یه آدم های خیلی ویژه میان، اتفاقا یکم فاصله ممکنه پیش بیاد، هرچی احساس بکنم که این تجربه رو آدم دیگری، چند تا آدم دیگر این تجربه رو داشتن. ما اسم این بحثامون هم حالا برای زیر درخت و
نرسیده بدن
نرسیده، این این که واقعا این صمیمیت در دست رسه. برای همین هم منم به تجربه شما دارم الان تاکید میکنم.
آره من بذارید برای شما اینو من بگم که همین که گفتید که خب مثلا خب ما عادت داریم قرآن بیشتر تو مجالس عزا و غیره و اینها بشنویم و این حرفا، اینم مسئله مهمی البته، یعنی اینکه از نظر اجتماعی قرآن در یک جامعه جایگاهش به کجا رسیده، چجوری داره استفاده میشه، اینم تجربه مهمیه. من یادم میاد برای یک کنفرانسی مصر رفته بودم، سوار تاکسی بودم، راننده تاکسی قرآن گذاشته بود نوار قرآن، و بعد متوجه شدم خیلی هاشون این کارو میکنن، حالا آمار نمیدم ولی من کار غیر معمولی نبود حداقل. بعد این یادمه قرآن رو گذاشته بود و سوره مریم آمده بود، بعد خب میگه ذکر رحمت رب که عبده زکریا از نادا رب به ندا انخفیا، این پاز کرد یعنی مکس داد به این پخش، و بعد شروع کرد خودش با خودش، اصلا با من هیچ کاری نداشت، شروع کرد خودش با خودش یه چند بار با یه حالتی انگار شما بیت حافظ رو چند بار میخونی لذت، هی اینطوری کرد، هی گفتش که از نادا رب به ندا انخفیا، از نادا رب به ندا انخفیا، چند بار هی اینو گفت، عین من و شما که اشعار حافظ شن. بعد بقیهش رو زد و ادامه میداد. نگید که این به خاطر عرب بودنشه، به خاطر اینکه اون مثالی که تو نشست اول مثلا راجع به مالزی گفتم، خب مثلا این جور جاها میشه همچین موردایی رو پیدا کرد. خیلی موثره که مثلا این قرآن در یک جامعه چگونه جا میفته، به چه شکل جا میفته، این مسئله مهمه و حرف شما کاملا درسته و این حرفیه که قدیمی هم هست. دکتر شریعتی معترض این قضیه بود و آره بحثیست که پیشینه دارد.
کاش که این بحث ما یکم تصویری هم میشد، اون وقت اون تیکه هایی که در مورد عشق و داستان موسی داشتید حرف میزدید، اگه بقیه هم میدیدن که شما با چه هیجان و چه حالتی، خیلی خیلی تاثیرگذاریش به مراتب بیشتر میشد.
تاثیرگذاریش قطعا حتی از اون هم بیشتر میشد اگر که نم اشکی که به چشم شما آمد رو
این تیکه شما قرار نبود. خب خیلی ممنون، نمیدونم چیز دیگری هم فکر میکنید الان میخواییم اضافه بکنیم، ولی این موضوع رو به هر حال ما تو نشسته بعدی حالا به بهانه های مختلف سوال های مختلف، ولی هی این رو فکر میکنم باید هی بهش مراجعه کنیم. این همون کوچه ایست که هی باید ازش رد چیم، با این که هی رد شدیم ولی به نظرم ارزشش رو داره که هی ازش رد بشه.
نه به نظر من جای خوبی الان که در واقع یک تنفسی بدیم و بعد که ببینیم بعدش چه باید کرد.
خیلی ممنون.